قرار میداده است که کلماتی که در خواندن امروزی متفاوت هستند بر وزن دیگری تلفظ و استفاده میکرد است. با توجه به چنین ریزبینی هاییست که میتوان دریافت عطار نیشابوری بسیاری از کلمات را به گونه‌ای که در لهجه او تلفظ میشده وارد شعر فارسی کرده است. اما کاتبان که زبان رسمی را معیار می‌دانستند، طی صده‌ها کوشیدند تغییراتی در سخنان او ایجاد کنند.
ای در عشقت هر شب تا روز تکرار آمده، همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. برنامه‌ای که در آن از عطار نیشابوری و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دکتر شفیعی کتکنی درباره ابرهای ابهامی که زندگی و آثار عطار را در بر گرفته چنین توضیح داده است: در میان بزرگان شعر عرفانی فارسی، زندگی هیچ شاعری به اندازه زندگی عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است. اطلاعات درباره مولانا صد برابر چیزی است که در باب عطار می‌دانیم. حتی آگاهی ما درباره صنایع غزنوی که یک قرن قبل از عطار میزیست است، بسی بیشتر از آن چیزی است که در باب عطار میدانیم. او در ادامه می نویسد: در این باب هرچه گفته شده غالبا احتمالات و افسانه ها بوده است و شاید همین پوشیده ماندن در ابر ابهام خود یکی از دلایل تبلور شخصیت او باشد که مثل دیگر قدیسان عالم در فاصله حقیقت و رویا و افسانه و واقعیت در نوسان باشد. مختارنامه، مصیبتنامه، منطق الطیر، اسرارنامه، الهینامه، دیوان عطار و تذکرة الاولیا آثاری از عطار است که شفیعی کتکنی به تصحیح و مقدمه نویسی بر آنها همت گمارده است. ساختار این کتاب‌ها و چینش مطالب به این ترتیب است که در ابتدای کتاب مقدمه طولانی درباره آن کتاب، نظایر آن در ادب فارسی، شرح نسخه‌ها و اهمیت آنها، بوتیقا و روش شناسی کار عطار آمده است. در ادامه متن کتاب و سپس تعلیقات که حجم عمده این کتاب‌ها را به خود اختصاص داده، فهرست اعلام، راهنمای تعلیقات و سپس کشف الابیات و در نهایت کتاب نامه آمده است. در واقع کوششی که این محقق نامدار در نگاه به زندگی و زمانه عطار و شیوه تفکرش داشته است را میتوان مصداق بارز احیای دوباره این شاعر بزرگ ایران زمین دانست. این کوشش و تلاش و عشق به عطار جامعه فکری و هنری ایران و جهان را به گنجینه دیگر از میراث زبان فارسی و بزرگان ایران متوجه ساخت و آثار عطار را در مرکز توجه پارسی زبانان در جامعه جهانی قرار داد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، طی این مجموعه برنامه یعنی راوی هفت وادی، تلاش ما بر این پایه استوار بود که بگوییم عطار شاعری مهم در تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی است و این اهمیت تنها به دلیل توانمندی‌های ادبی او نیست، بلکه بیشتر به خاطر نقش مهمی است که او در دگردیسی ادبیات ایران از شعر درباری صرف و شعر عرفانی داشته است. عطار در تمامی قالب‌های ادبی روزگار خود آثار ارزشمندی آفریده، از غزل‌های شورانگیز و رباعی‌های منحصر به فرد گرفته تا مثنوی‌های عمیق و داستان پردازانه. اما نقش بی‌بدیل عطار در رواج عرفان تمثیلی است. رویکردی در ترجمه دقیق مبانی و اصول عرفانی به زبان تمثیلی و تشبیهی که تعلیم معنا و حقیقت را وارد حیطه دیگر کرد. حسن بلخاری، پژوهشگر ایرانی، در این زمینه میگوید قدرت عطار در تبدیل معانی مجرد به قصه های کاملا ساده و روان بسیار بالاست و کمتر فردی را در حوزه تمدن و حکمت اسلامی با بیان تمثیلی همچون عطار سراغ داریم. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 5 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم ولایت قم، ایران را قله راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از موهبت‌های ارزشمند همچون امکانات طبیعی و نیروی انسانی پیشرفته تر از متوسط دنیا و موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیای سیاسی حساس برشمردند. اسلامی با اشاره به سفر کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در دهم جدی 1356 به تهران و تعاریف دروغین او از محمد رضا و توصیف ایران پهلوی به جزیره ثبات افزودند. ایران 56 که کارتر مطلوب آمریکا میدانست، از لحاظ سیاست خارجی تابع محض آمریکایی‌ها و تأمین کننده منافع آنها، از لحاظ سیاست داخلی شاهد سرکوب شدید همه جریان‌های مخالف و حتی متفاوت با رژیم، از لحاظ اقتصادی دارای درآمد هنگفت فروش نفت اما به شدت طبقاتی، از لحاظ علم و فناوری عقب مانده و از لحاظ فرهنگی کشوری بود که فرهنگ فساد و بی‌حیایی و ابتذال غربی هر روز در آن در حال گسترش بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید کردند قیام 19 جدی ایران مطلوب آمریکایی ها را از چنگال آنها بیرون آورد، اما آمریکا همچنان در آرزوی آن ایران است که البته همان گونه که کارتر این آرزو را به گور برد، دیگر آمریکایی ها هم به گور می‌برند. ایشان پیروزی انقلاب اسلامی از دل مهمترین سنگر استکبار را به پرورش حضرت موسی علیه السلام در کاخ فرعون تشبیه کردند و افزودند آمریکایی ها خواب ماندند و انقلاب عظیم اسلام از دل قلعه مستحکم منافع آنها جوشید، همچنان که فرعون نیز غافل بود که حضرت موسی در خانه او در حال رشد و پرورش است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 46 سال محاسبات و سیاست های غلط آمریکا در قبال ملت ایران را استمرار همان خطای محاسباتی آمریکایی ها در تحلیل قیام تاریخی 19 جدی خواندند و گفتند آنها در تحریم بزانو در آوردن اقتصادی ایران را هدف گرفتند، اما ملت ایران در تحریم در علم و فناوری بیشترین پیشرفت را کرد و جوانان آماده به کارش در عرصه های مختلف و میدان آمدند. ایشان با اشاره به افزایش هزاران برابری استفاده آمریکایی‌ها از نرم افزار تبلیغ برای تثبیت نتایج استفاده از سخت افزارها گفتند در غزه ده ها هزار انسان را قتل عام کردند، اما نتوانستند مقاومت را با سخت افزار از بین ببرند. در لبنان نیز شخصی مانند سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان را شهید کردند، اما حزب الله از بین نرفت و نخواهد رفت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به این که ذات استکبار تغییری با گذشته آن نکرده گفتند کسی خیال نکند آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز با آن روز متفاوتند، البته روش ها و ابزارهای آنها هزار برابر متنوع تر و گسترده تر شده است که در مقابل ما هم باید هزار برابر هوشیارتر و با دقت تر عمل کنیم. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان ایران را قله راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از موهبت‌های ارزشمند همچون امکانات طبیعی و نیروی انسانی پیشرفته‌تر از متوسط دنیا و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیای سیاسی حساس برشمردند و افزودند ایران از حدود 80 سال قبل به مدت چند دهه متعلق به آمریکا بود، اما انقلاب اسلامی ایران را از مشت آمریکا خارج کرد و به همین علت است که تلخ‌کامی آنها از انقلاب فراموششان نمی شود. ایشان با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر این که چرا جمهوری اسلامی با وجود ارتباط با کشورهای اروپایی و دایر بودن سفارت آنها در ایران حاضر به مذاکره و ارتباط با آمریکا نیست، گفتند ایران انقلاب تحت تملک آمریکا بود که انقلاب اسلامی باعث شد ثروت عظیم سیاسی و اقتصادی از قبضه آمریکایی‌ها خارج شود. بنابراین کینه آنها از انقلاب شطوری است و این تفاوت زیادی با کشورهای اروپایی دارد. رهبر انقلاب ناکامی آمریکا در پس گرفتن ایران با وجود هزینه‌های سنگین در 46 سال گذشته را علت دیگر کینه آنها از ملت ایران و جمهوری اسلامی خواندند و افسودند آمریکا در این کشور شکست خورده و در صدد جبران آن شکست است، بنابراین هر چه بتواند با مردم ایران دشمنی می‌کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در پایان سخنانشان با تاکید بر این که حوادث منطقه از جمله سوریه نباید موجب کمرنگ شدن مسئله فلسطین شود، گفتند مایه اصلی مقاومت ایستادگی در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی است. ایشان با تاکید بر زنده ماندن و روز به روز قوی تر شدن مقاومت گفتند ما از مقاومت در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن و در هر نقطه‌ای که مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی و مقاومت کند حمایت می‌کنیم.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی کشورش به طالبان را غیر قابل باور خوانده و تأکید کرده است که چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک نشست خبری در ایالت فلوریدا گفته است که آمریکا به افغانستان میلیون‌ها نه بلکه میلیاردها دلار ارسال می کند و تاکید کرده این موضوع قابل قبول نیست و این وضعیت نباید ادامه پیدا کند. وی در پاسخ به پرسشی گفته است که این حتی باور کردنی نیست که ما عملا میلیاردها دلار به طالبان پرداخت می کنیم و این از سوی دولت بایدن انجام شده است. گفتنی است پیش از این تیم بورجت عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا در یک نامه سرگشاده از ترامپ خواسته بود که کمک های نقدی به حکومت طالبان را متوقف کند. وی تاکید کرده بود که آمریکا نباید به دشمنانش پول بفرستد. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان امیدوار است کمک های جامعه جهانی و افغانستان متوقف نشود و گفته وی تلاش ها جریان دارد تا زیرساخت های افغانستان تقویت شده و این کشور به طرف خودکفایی حرکت کند.
ما امیدوار هستیم که کمک های جامعه بین المللی به مردم افغانستان متوقف نشود، اما در عین زمان توجه و تمرکز ما بر ظرفیت های ملی هست. ما می خواهیم که زیربناها و زیرساخت های افغانستان تقویت شود تا افغانستان به تدریج به طرف خودکفایی حرکت بکند.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر میگویند با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور ادامه کمک های بشری جامعه جهانی به افغانستان ضروری است.
کمک های بشری رای حل بنیادی از نگاه اقتصاد به کشور نیست، ولی از اینکه ما یک بحران اقتصادی را داریم تجربه میکنیم اثر بخشی خود میتونه داشته باشه. بنان هرگاه کمک ها کاهش پیدا کنه و یا هم کاملا مسدود شوه، دنه و خود میتونه اثرات منفی خود به اقتصاد افغانستان داشته باشه.
این در حالی است که دولت کنونی آمریکا هر گونه انتقال پول به حکومت طالبان را رد کرده است و تاکید کرده که صرفا کمک های بشر دوستانه به افغانستان میفرستد که توسط سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی تطبیق می شود. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
سهل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به سمت سرپرست سفارت افغانستان در دوحه منصوب شد. وزارت خارجه طالبان سهل شاهین را به جای محمد نعیم وردک به سرپرستی سفارت افغانستان در قطر منصوب کرده و نعیم وردک را به کابل فراخوانده است. سهل شاهین از 3 سال پیش رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بوده است. او همچنین پیش از این به عنوان گزینه طالبان برای تصدی سمت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود. همچنین گفته می شود محمد نعیم وردک که تاکنون سفیر طالبان در دوحه بوده به عنوان معاون اداری وزارت امور خارجه افغانستان منصوب شده است. معین اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با شماری از علمای دینی شیعه از آنان خواست برای نزدیک شدن مردم به نظام سیاسی فعلی تلاش کنند. عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علمای شیعه نقش مبلغان دینی را در ایجاد وحدت میان دولت و ملت مؤثر و مهم خواند و افسود. حکومت سرپرست متعهد به بازسازی و ترقی افغانستان است و برنامه های انکشافی را در سراسر کشور به طور عادلانه و متوازن اجرا می کند. و همچنین خدمت به ملت را افتخار طالبان دانست و از عالمان دینی شیعه خواست تا برای تحکیم وحدت میان دولت و ملت تلاش کنند. در این دیدار عالمان شیعه نیز از رهبران حکومت سرپرست خواستند تا به ایجاد شغل و توسعه متوازن افغانستان توجه جدی کنند. نهادهای ملی، بین المللی و حقوق بشری با انتقاد از برخورد حکومت پاکستان با مهاجران افغانستانی بازداشت و اخراج اجباری آنها را نقض حقوق بشر می‌خوانند و از اسلام آباد می‌خواهند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان مهاجرت ملل متحد را رعایت کند. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
نهادهای ملی و بین المللی و حقوق بشری برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان را مورد انتقاد قرار داده نقض حقوق بشر خواندند. پس از آن که حکومت پاکستان جمع کثیری از مهاجرین افغان را زندانی نموده و شمار دیگر را به شکل اجباری و دست جمعی اخراج نمود، شماری از نهادهای ملی و بین المللی از جمله سازمان حفظ بین الملل از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرده و این اقدام را خلاف قوانین مللی و بشر دوستانه خواندند. این نهادها از پاکستان خواستند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سی جانبه افغانستان پاکستان و سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد را رعایت نموده اجازه دهد که مهاجرین خوشبرضا و کشورشان برگردند. این در حال است که اخراج مهاجرین و گیر و گرفت آنها در ایالت‌های مختلف پاکستان شدت گرفته است. ظاهر بهاند کارشناس امور مهاجرت که قضیه مهاجرین افغان در پاکستان را دنبال می‌کند می‌گوید:
په دې وروستیو درېو سالو راځو که په سلګونه افغانان یا افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لوري
در این 4-5 روز برخورد پلیس با مهاجرین شدت یافته. حتی کسانی که اسناد قانونی هم در دست دارند از سوی پلیس گرفتار و به زندان ها فرستاده می شوند. همچنان سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد می گوید که علاوه از بازداشت 100 افغان و تلاشی خانه های آنها، مهاجرین مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از حکومت پاکستان، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواسته که جلوی این امر را بگیرد. شکیب اضافه می‌کند که نباید سایر مسائل بر موضوع بشری و مهاجرین اثر بگذارد. این منافع هیچ کسی نیست.
نباید سیاستمدار سیاسی و نور مسائل و هدف بگذارسی در دوائی و دوائی خلق و پگرد ندارد.
در این حال عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید
د راستنیدون کو مهاجرون لپاره په داخل د هیواد کې ډیره سنتیاوی را منسته شوی دی چې یوال هغوینه
از زمان استقرار حکومت طالبان به این طرف حدود 4 میلیون مهاجر به کشور برگشته و سهولت های لازم برای برگشت کنندگان از جمله صحت و مواد غذایی و غیر غذایی فراهم شده است. در این حال حکومت می خواهد که در اختیار برگشت کنندگان زمین برای اعمار سرپناه بگذارد و به تازگی سفیر کشور چین در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرا از اعمار خانه برای برگشت کنندگان خبر داده است. به هر حال برخورد حکومت اسلام آباد با مهاجرین افغان از زمان تند شده که طالبان پاکستانی در برابر حکومت پاکستان قد راست کرده و در سرکوب آنها حکومت طالبان با اسلام آباد کمک نکرده و این امر را موضوع داخلی آن کشور می داند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما. همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به برنامه روی موج جوانی جلب می‌کنیم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست
دل هوایی می شود پر می کشد
از خراسان تا بکابل راه نیست
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی بنشین گرد سفر را بتکان حرف بزن نفسی تازه کن و شعر بخوان حرف بزن
هر کسی در حق ما هر چه بدی کرد گذشت بی خیال دیگران از خودمان حرف بزن
تو که از ترست و لطفت پناه میبریم
با یاد تو ای مهربان ترین مهربانان
با مردم خوب و صمیمی و شجاع افغانستان
با شما خوبان شنونده و جوان
با اعضای بزرگ خانواده روی موج جوانی و شما شنونده های هر روز امروز
سلام
شما یعنی حضور مهربانی و صمیمیت در برنامه روی موج جوانی.
از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان هستین و برنامه خودتان را حمایت میکنین سپاس.
ارادتمند شما ارغوان حیدری هستم
و این جانب قاسم موحد،
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم مریم بزرگری صدا بردار،
خانم احمدی دستیار تهیه
و خانم ها غزل حسین زاده در مشهد، شای موفا هم در هرات گزارشگران برنامه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی. موج جوانی،
با ما باشین. بر روی موج
جوانی.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم،
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
روی موج جوانی.
عاشقی در جوانی مزه می‌دهد،
هر روز با شمایی.
عاشقی در جوانی مزه می‌دهد، با لطف و مهربانی مزه می‌دهد. گاهی در کوچه، گاهی در سر بام، گاهی در کوچه، گاهی در سر بام. دیداره یار جانی مزه می‌تا، دیداره یار جانی مزه می‌تا.
دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که باز هم با شما هستیم در یک چهارشنبه دیگر در فصل زمستان. شماره اختصاصی با نامه را خویادتان نرفته، 2098-999-1056-459.
و parstoday.ir/dari هم که آدرس سایت رادیو دری هست. یادآوری میکنیم که از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین، هم زنده و هم آرشیوی. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است.
خب موضوع برنامه را یک بار دیگه اعلام بکنیم، چون روزهای پیش مرتب اعلام کردیم، ترس هست. سوالی که از شما پرسیدیم است که شما دوست جوان از چی میترسی و چرا؟
امروز بعضی از آخرین گپا و آخرین نکات را درباره ترس میگیم.
با ما همراه باشین.
شاعر میگه: ترسیدم یک عمر از رؤیای بعد از تو، باید ولی با ترس هایم روبرو باشم.
ترس از قهر خدا دلنشین است، مسترب کننده و دلهره آور نیست، چون در پی هر بار ترسیدن از خدا، او تو را در آغوش پر مهر خود میگیره و آرامش میده.
بعضی وقتا از سفر یا از مهاجرت که برمیگردیم قسم ترس هم داریم. مثلا شاعری از این نوع ترس یک قسمی گفته که: بیمناکم پدر پیر مرا نشناسد، وارث خسته پامیر مرا نشناسد.
اونایی که زندگی معناداری دارن از ترس نمی ترسن.
من از فردا نمی ترسم، زیرا دیروز را دیدم و عاشق امروز هستم.
از چشم بد باید تو را زیبا بپوشم، از شوری چشم اهالی ترس دارم.
خب دوستان عزیز، بریم بخش اول برنامه رو بشنویم. باز در خدمتتان هستیم.
بله، با ما همراه باشین.
صد گپ با یک گپ.
مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. دوستان، ما آمده ایم در این دنیا که زندگی کنیم. خیلی از ما 30 یا 40 سال از عمرمان را نابود میکنیم با این بهانه که میخواهیم آینده بهتری داشته باشیم. آینده کی یا کجاست؟ کی به آرامش میرسم؟ مگه در آینده من میتونم در یک روز بجای یک نهار دوتا نهار بخورم؟ یا بجای یک لباس 3 تا لباس روی هم بپوشم؟ تا کی و کجا حال را برای آینده بهتر خراب کنم؟ و اندازه برای آینده نگران باشیم و تلاش کنیم. زندگی مقصد نیست. زندگی یک راه است. زندگی یک جاده است که باید تا آخر عمر در این جاده پیش برویم تا زمانی که هست شویم. ما به این دنیا نیامده ایم که تمام عمرمان را برای آینده درس بخوانیم و کار یا پسنداز کنیم. ما به این دنیا نیامده ایم که مانند ماشین فقط به دنبال آینده باشیم. عزیزان، از زندگی باید لذت برد. اکنون هدیه‌ای در دستان ماست. آن را قدر بدانیم و این اندیشه را به فرزندانمان انتقال دهیم. آمان خدا.
واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. دوباره فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه.
بله، باید کار بکنیم که زندگی ما هر روز بهتر از روز قبل باشه و این یعنی موفقیت، یعنی که نباید از مشکلات بترسیم.
بله.
خب حالا آقای موعد میپرسن که بالاخره بترسیم یا نترسیم؟
بله بله، یکی از سوالهای مهم بعضی هست. خانم ایدری،
بله،
شما چی میگین درباره سوال؟
به نظر من آقای موعد کسی نیست که نترسه. اتو آدمی را شاید اصلا نتونیم پیدا بکنیم. حتی کسانی که میگن ما نمیترسیم باز از یک چیز خومه ترسن. یعنی هر کس یک ترسک از چیز داره. حتی کسانی که شجاع هستن و از خیلی از چیزا نمیترسن، اونا ممکن هست یک موارد برشان پیش بیایه که بترسن.
مثل من.
مثل شما.
درست است. شجاع‌ترین صاحب منصبا و کماندانا و جنرالا از جنگ و عواقب جنگ میترسن. بله. اگه نترسن که ممکن است زود کشته شون و نتوانن جنگ پیش ببرن.
خیشه را اونا را شجاع میگن.
اونا را شجاع میگن به این خاطر که ترس خود مدیریت میکنن. به این مانا که عسکر بیچاره را پیش دارن میکنه خودشان اگه کت میشن. خب نه شوخی میکنم. به این مانا که به ترس خود پیروز میشن و کوشش میکنن که با احتیاط کارها و برنامه ها و پلان های خود پیش ببرن.
خیلی درست است. آدم های شجاع ترس را به حیث یکی از هشدارهای جدی زندگی جدی می گیرن.
جدی می گیرن. بله. بله.
یک چیز خیلی مرا آزار میده.
وای چی؟
ای که بعضی ها این شجاعت ندارن که مسئولیت کارهای خود به گردن بگیرن، به همین خاطر کارهای خود به گردن دیگران مندازن یا دیگران را گناهکار میکشن.
والا من نمیفهم چی گپ شده که شما ای تو دلتان خو خیر باشه. بله متاسفانه هستن، کم هم نیستن ای تو آدم ها. وقتی در یک سیستم یا یک مجموعه یک خرابکاری میشه،
بله،
معمولا ای رقم آدم ها به دنبالی هستن که چطور او خرابکاری را جمع کنن. بله. چطور جمع کنن که خودشان گناهکار نبرن.
درسته.
به همین خاطر او خرابکاری را به گردن دیگران میپرتن.
خب من فکر میکنم دلیلش ای باشه که میترسن.
ترس؟
بله، ترس. ترس از توبیخ، ترس از شماتت و ملامت شدن، ترس از جزایی شدن و جریمه شدن، ترس از اینکه معاششان کسر شود و یا رتبه و درجه شان پایین بیاید و حتی از کار منفک شوند و کم از کم ترس از اینکه پیش بالادستی های خود مثل مدیرایشان کم زده شوند.
والا میتوز که میگین شما، چقدر خوب میشه که آدم ها به این ترس ها پیروز شوند و شجاعت داشته باشند که همون مسئولیت خرابکاری خود به عهده بگیرن.
دقیقاً. خب با شجاعت تمام دمی هوای سرد زمستانی که مشهد واقعا سرد است، حتما هرات هم سرد است.
بله بله.
شال و کلاه میکنیم میریم به هرات.
نوش جانتان، برین به هرات.
به نام خدای منان، همراهان عزیز، شنونده های ارجمن، سلام، وقت شما بخیر. امروز هم سپاسگزار محبت شما همکار عزیزم در استودیو هستم که فرصت دادیم تا ما هم در مورد موضوع برنامه گفتگویی را از این ولایت خدمت شما تقدیم بکنم. امروز هم مثل همیشه یکی از باشندگان محترم هرات فرصت خود برای ما دادن و با ما صحبت میکنن. هم صحبت ما یکی از جوانان این ولایت هستن. سلام، عصر شما بخیر. تشکر میکنم از شما که وقت خود در موج جوانی برای این مصاحبه گذاشتین. ما و شنونده های ما میخواییم که با شما آشنا شویم.
سلام عصر شما بخیر. آجیسمی احمدی هستم.
آجیسی، خرسند هستیم که شما را در موج جوانی با خود در این گفتگو امروز داریم. در رابطه با کلمه ترس از شما میپرسیم که نقطه مقابل ترس چی هست؟ شما چی نظری داریم؟
با عزت باشیم، همچنین نقطه برای ترس شجاعت دیگه.
ترس در مقابل شجاعت. آدم شجاعی هستین آجیسی؟
در حد 50-50 نمیگن کامل. بله 50-50 هسته.
در کجای روزگارتان دانستین که شما حدودا شجاعت بالایی دارین؟
دیگه از این شرایط روزگار میفهمین که یک روزگار صحیح مناسب بینیه به این شرایط خود خوشتجا ساختین که مقاومت به این شرایط عالی بکنه.
واقعا سختی ها و مشکلات زندگی گاهی وقتا ما رو مقاوم میسازه و افرادی با جرأت. چرا به حاجی سیب احمدی چی شد که خانه خدا را شما با او مشرف شدین و در عین جوانی که خیلی جوان هستین زیارت مکه معظمه را نصیب شد بر شما؟
از ما دیگه چیزی که او خود خداوند پاک میخواینه بزن محبت چیزی بود که از من خود مکه هستم باز که خدای پاک نصیب ما وکد همسر من خودی ما بودم به این سفر مکه شریف.
خوش به سعادت شما حاجی سیب احمدی. خداوند نصیب همه مسلمان ها بگردانه که خانه از او را ببینن، زیارت بکنن و حاجی شوند. حاجی سیب احمدی، آدم های ترسو چه خصوصیاتی دارن؟
آدم های ترسو دیگه در مقابل شرایط زندگی ضعیف هم در مقابل روزگار ضعیفم، در مقابل سختی‌ها ضعیفم، دیگه از هر لحاظ ضعیف‌ترین خوردارم و از وجود خود ضعیفم به می خاطر.
شنیدین که میگن آدم ترسو هر لحظه میمیره، اما آدم شجاع یک بار. مفهوم این حرف پیام چی است؟
مفهوم این حرف پیام همی است که آدم ترسو در نزد الله یک ایمان ضعیفی داره، در خاطر از رو هم همیشه ترس وجود اینه که میمیره. خلاصه باز آدم شجاع همی وجودی است که با خدا خراسته، همیشه شجاعت امینه که او آدم میگه من از تو مقاومت در مقابل هر شرایط دارم.
یک شعر یا ضرب المثل هم در این مورد داریم که برای ما و شنونده های ما در میان بگذاریم؟
همو متعلی است که میگن مرغ زیده از رسمان سیاه ترس داره، همو چیز عقیده واقعیت داره.
و در پایان این صحبت بفرمایید که چگونه میشه بر ترس های ما غلبه کنیم، یعنی ما در مقابل ناملایمات و مشکلات زندگی نترسیم، بر علاوه از اینکه یک عده افراد همیشه در ترس و هراس هستن که مبادا من نتوانم این مشکل حل بکنم یا از این مشکل بیرون شوم، موفق شوم در کار ما، در روزگار ما، در سفر ما، در معاملات ما. اما خب همه افراد بیم و هراس ای را دارن که شاید خدای نکرده در تمام مسائل و موارد زندگی خطر مشکلی متوجه از اونها باشه. ما بر این ترس خود، هراس خود، بیم خود چطور میتونیم غلبه
بکنیم؟ اینه که همه چیز در مان شما که اگر مست باشین، شجاعت کامل وجود خودش چه باشین، مگر همه چیز به خدای پاک برگزار کنیم، همیشه ایمان خود با خدا کنیم، هیچ مشکلاتی، هیچ ضعیفی، هیچ توسر نمیبینیم. همیشه باید عقیده ما با الله باشه که شجاعت ما کامل باشه.
سلامت باشین، آباد باشین، تشکر از این که با ما صحبت کردین.
با عزت باشین، سلامت باشین، همیشه خداوند پاک بینیاد شما رو به می کارهای شما موفق و سربلند داشته باشه. وقت خوش داشته باشین. تشکر.
خانم حیدری، پیشتر ما و شما قبل از گزارش شایمه آفا میگفتیم که چطور ترس خود مدیریت کنیم
درسته.
که زیاد نترسیم.
بله، خب اگه زیاد بترسیم چی میشه؟
ترس زیاد فلج کننده است. تصور بکنید یک ملت بترسه. خانم حیدری،
بله،
این ملت نه شجاعت دفاع از کشور خود داره، نه شجاعت ایره داره که از خود در مقابل ستمی که بر او میشه دفاع کنه.
بله، از اون طرف اعتماد به نفس و خودباوری خود از دست میده، به همین خاطر نمیتونه قدمی در مسیر پیشرفت کشورش برداره.
ما و شما دیدیم که چطور ترس از آدم یک شخص محافظه‌کار میسازه. میبینی پیش روی بعض از اتفاقها میفته، اما تو چوب هستی و سکوت میکنی.
بله، پیش روی خلیفه خیاط نوبت مشتری ها را جا بجا میکنه، اما تو میترسی برش تذکر بتی.
بله، مقابل دوست تلت میکنن، اما تو از جانت میترسی و پیش نمیری.
خیلی از حقایق هم میدانی، اما میترسی بگی.
وقت زیاد بترسی، ترس از تو یک آدم میسازه منفعل و بیتفاوت در برابر بسیاری از اتفاقها.
دقیقا، از تو یک شخص میسازه نظارگر.
شاید دلت بخواه که یک کاری کنی، اما میترسی و کاری نمیکنی.
نوشته کرده یکی از دوستان ما که بهتر است بترسم تا یکی دست به یک کاری بزنم که آخر عاقبت نداره.
ولی گپ خوبیش است.
بله.
ما هشدارها را اگه جدی نگیریم چطور خواهد شد؟ اگه اشاره سرخ در نظر نگیریم بگویم ما آدمی نترسی هستیم، یا بروم روی لبه بام ساد شوم که من نمیترسم، ممکنه چه اتفاقی بهش بیه؟
دقیقا، آدم خوب است که گاهی بترسه و گاهی نه. نه، منظورم این است که گاهی به نهل بزنه و گاهی به میخ، بلکه منظورم این است که آدم در ترسیدن هم اندازه را نگاه کنه.
خیر، ببینیم. بله، ترس به اندازه که چیز باشه خوب است.
آدم محافظت.
بله بله، ترس های بیش از اندازه و نترسی های بیش از حد همیشه کارد سادم میتن.
بله، ترس به اندازه خوب است، یعنی نمانیم ترس ما را از تصمیمی که داریم منحرف کنم و نگذاره که کار را شروع کنیم.
همه از جنگ میترسن خانم ایداری.
بله،
اما وقتی ناچار به دفاع باشی، کالای ترس اوسو میمانی و شجاعانه میتو بزن که نمیزنی.
دقیقا. حالا اگه بشر به این پیشرفت رسیده و به دنبال حیات دادگه کراته است، به خاطر ایست که ترس خدا کنار مانده.
اگه حال بسیاری از دوستان شما وضع زندگیشان خوب شده و صاحب کارخانه و شرکت و ایتو چیزاست، یا تاجر است در هر شهر سرایی داره، به خاطر ایست که واسکت زده ترس پوشیده. انتحاری نمیکنه، هم فقط واسکت چه پوشیده.
چه معقول گفتین. پانزده کم شش هست و شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستید و ما امروز آخرین گپ ها راجع به موضوع هفتگی ما که ترس هست با شما در میان مگذاریم. اما
فعلا میریم با چهار فصل. بله. چهار فصل.
به نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز همراهتان هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: تا مرا دوم تو را پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. روزی روزگاری مردی و ماری با همدیگر دوست شدند. دوستی مرد و مار مدتها ادامه داشت. هرگاه که مرد بیرون از خانه از کنار خرابه تیر می شد، دور از چشم این و آن سربلانه مار نزدیک می کرد و حال مار پرسان می کرد. مارم از این دوستی خیلی خوش بود. بعضی که بین آدم ها دوست و همزبانی داشت، راضی و خرسند بود. در یکی از روزای خلوت و بی سر و صدا که مرد به لانه مار رفته بود و با او احوال پرسی کرده بود، مار بهش گفت: صبر کن، برات یک چیزی دارم. بعد از داخل لانه‌اش یک سکه طلایی بیرون آورد و به مرد داد. مرد پرسان کرد: بر چی سکه را به من دادی؟ مار گفت: دی چند وقت داره دوست مهربان و وفاداری دیده. از زیبا بعد هر وقت که تانستم به این سکه میتام. فقط این ماجرا بین خودمان باشه ها. مرد خوش شد و سکه را گرفت و رفت. روزهای بعدم دوباره و سه باره مرد سراغ مار آمد و ازش سکه گرفت. یک روز پسر جوان مرد از پدرش پرسان کرد: پدر، یک چند وقتی است که وضع زندگی ما خیلی خوب شده. این پیسه را تو از کجا میاری؟ پدر نگاه تندی به بچهش انداخت و گفت: تو کاری به این کارا نداشته باش. اگه لازم بود خودم باید میگفتم. بچهش فهمید که یک خبرایی است، ولی ای که کجا و چه خبری است نمیدانست. بر همین تصمیم گرفت مراقب پدرش باشه تا خبردار شده که او پولا از کجا میاین. چون این بود تا اینکه یک روز سایه به سایه به دنبال پدرش براه افتاد. دید پدرش به گوشه خرابه‌ای رفت و دور از چشم دیگرا مشغول به گپ زدن شد. در همین وقت ناگهان ماری سر خود از داخل سوراخ بیرون برآورد و امرای پدرش گرم گفتگو شد. بعد از گپ زدن مار به سوراخ خودش رفت و سکه بدانش گرفت و بیرون برآمد. پدرم سکه را گرفت و رفت. پسر وقتی ماجرا را دید دیگه از شادی داخل پوست خودش نمی گنجید. ای بود که با خودش گفت: همین روزا من همه سکه های این مار را می گیرم و ثروتمند می شم. چند روز بعد پسر جوان وقتی خیالش از رفتن پدر آسوده شد و خرابه رفت و مار صدا کرد. مار از سوراخ بیرون برآمد. پسر با مهربانی از مار خواست که از سوراخ بیشتر بیرون براید. مار که نمیدانست پسر چه فکری در سر خودش داره، از سوراخش بیرون برآمد. پسر با سرعت کمر مار گرفت و گفت: زود باش، زود باش، بگو سکه طلا کجاست. اگه نگویی سرت با سنگ میکوبه. مار تکان تندی به خودش داد و نیشی به پای پسر جوان زد و دوباره در سوراخ خودش خزید. پسر جوان روی زمین افتاد و چون کسی به دادش نرسید مرد. پدر به